اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه خبری ساعت با شما هستم. تنش میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان ایالات متحده به سر نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری کشور برای احراز یکی از کرسی‌های محکمه عالی ایالات متحده آمریکا شدیدتر شده. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری می‌شنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم می‌کنه.
سلام و وقت بخیر. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان امروز دوشنبه سفر 3 روزه خود را به پاکستان آغاز کرد و قرار است با مقام‌های ارشد آن کشور از جمله عمران خان صدراعظم پاکستان ملاقات کند. جلب حمایت پاکستان از روند مذاکرات صلح با گروه طالبان موضوع اصلی سفر آقای عبدالله به اسلام آباد خوانده شده است. مجیب رحمان رحیمی سخنگوی آقای عبدالله در مصاحبه اختصاصی به صدای آمریکا گفت که پیام‌های مقام‌های پاکستانی تا حال در مورد روند صلح افغانستان مثبت بوده، اما تاکید کرد که مقام‌های حکومت افغانستان منتظر عملی کردن تعهدات مقام‌های پاکستانی هستند.
پیامی که پاکستان ما دریافت کردیم و پیام رهبری سیاسی و نظامی پاکستان در جریان سفر و قبل از سفر برای ما دادن یک پیام مثبت است. یک افغانستان باثبات، مرتفع و مستقل نفع پاکستان است و رویزی هم تاکید داشتن که ما طرفدار صلح و تصمیم ها افغانستان و رهبری و مالکیت خود افغان هستیم. در داخل افغانستان مداخله نمی کنیم. مشترکات تاریخی، فرهنگی و دینی که داریم ما رو تقویت می کنه که به توسعه روابط و همکاری ها ادامه بدیم. و روی نقطه بسیار تاکید دارن که صلح و ثبات در افغانستان و معنای صلح و ثبات در پاکستان و در کلیه منطقه است. هر دو کشور قربانی تروریسم بوده و ما در حل این مشکلات آماده هر نوع همکاری هستیم. اینا پیامایی بود که ما از رهبری پاکستان گرفتیم و امیدوار هستیم که در عمل شاهد تغییرات مثبتی در سطوح مختلف باشیم.
جزئیات این گزارش را در جریان امین برنامه خواهید شنید. آیت مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان میگویند که مذاکرات روی موضوع اختلافی جریان دارد. نادر نادری عضو آیت مذاکره کننده حکومت افغانستان روز دوشنبه گفت که گروه های تماس دو طرف ناوقت یکشنبه در یک نشست مشترک درباره موارد اختلافی، اصول و طرز عمل کاری گفتگوهایی که بین الافغانی خوانده می شود برای چندین ساعت بحث کردند. جزئیات این گزارش را در جریان امین برنامه خواهید شنید. وزارت داخلی افغانستان امروز دوشنبه گفت که پلیس آن کشور 4 تن مواد کیمیایی سدیم نایتریت را که از آن در ساخت بم استفاده می شود کشف و ضبط کرده است. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته است که این مواد که توسط یک لاری انتقال داده می شد روز یکشنبه در شهر کابل کشف و ضبط شد و راننده لاری نیز دستگیر شده است. اما مقام‌های حکومت افغانستان مشخص نکردند که کدام یک از گروه‌های مسلح مسئول انتقال این مواد کیمیایی است. از سدیم نایتریت معمولاً در تولید کود کیمیایی استفاده می شود، اما در سالهای پس از سقوط طالبان گروه های مسلح امواره از آن در ساخت بم و سایر مواد انفجاری کار گرفتند و به همین دلیل حکومت افغانستان از چندین سال به این سو استفاده از آن را منع کرده است. گروه طالبان، گروه داعش و سایر گروه هایی که در افغانستان فعالیت نظامی دارند با استفاده از این مواد کیمیایی حملاتشان را در شهر کابل و سایر ولایت‌های افغانستان انجام دادند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. قوای ارمنستان و آذربایجان امروز دوشنبه برای دومین روز پیهم در منطقه نگرونی قره‌باغ درگیر جنگ شدند. این درگیری‌ها در حال صورت گرفته است که شماری از کشورها از جمله ایالات متحده، فرانسه، روسیه و ایران از این دو کشور خواستند تا جنگ را توقف دهند و اختلافاتشان را از طریق دیالوگ حل کنند. مقام‌های جدای طلب ارمنی گفتند که مجموعاً 30 نیروی آنان در حملات دو روز گذشته قوای آذربایجانی کشته شدند. جزئیات از رویا زمانی.
در همین حال آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد جنگ میان آذربایجانی‌ها و ارمنستانی‌ها را محکوم کرده و گفته است که این درگیری‌ها موجب کشته شدن غیر نظامیان نیز شده است. آقای گوترش از جناح‌های درگیر همچنان خواسته است که جنگ را به صورت فوری متوقف کنند و در عین زمان گفته است که با رئیس جمهور آذربایجان و صدر اعظم ارمنستان صحبت خواهد کرد. اکثریت جمعیت منطقه نگرنی قره‌باغ را ارمنی‌ها تشکیل تشکیل می‌دهند، اما این قلمرو به گونه کامل در داخل خاک آذربایجان موقعیت دارد. جدایی طلبان ارمنی منطقه نگورنی قرباغ را در جنگ خونین سالهای 1990 میلادی تصرف کردند که در آن 30,000 نفر کشته شدند. مذاکرات برای حل این تنش‌ها از سال 1994 به این سو در پی آتش بس میان دو کشور متوقف شده است و تلاش‌های سال به میانجیگری فرانسه، روسیه و آمریکا در سال 2010 ناکام شد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. چین امروز دوشنبه تمرینات نظامی همزمان خود را در 5 منطقه جداگانه ساحلی آغاز کرد. با افزایش تنش‌های منطقه‌ای این دومین بار در 2 ماه گذشته است که چین تمرینات نظامی مشابه را انجام می‌دهد. اداره ایمنی بحری چین با نشر اعلامیه در وبسایت خود نوشته است که 2 مورد این تمرینات نظامی در نزدیکی جزایر پاراسل واقع در دریای جنوب چین، یکی در دریای شرق چین و یکی دیگر در شمال آن در دریای بوهی راه اندازی شده است. چین اموره به طور دوروی تمرینات نظامی خود را در منطقه راه اندازی می کند، اما به ندرت چندین تمرین نظامی همزمان را راه اندازی می کند. این تمرینات نظامی چین در حال صورت می گیرد که روابط واشنگتن و بیجینگ در ماه‌های اخیر روی مسائل مختلف تیره شده است. ادعای مالکیت چین بر آب‌های جنوب چین، شیوی ویروس کرونا که منشای آن چین است، وضع قوانین سخیرانه امنیت چین بر هنگ کنگ، تجارت دو جانبه و آن چین نقض حقوق اقلیت مسلمان اویغور خوانده می شود، از عوامل عمده تیرگی روابط میان این دو قدرت بزرگ تلقی می شود. سارانولان ترکی امروز دوشنبه دومین اتهام را در ارتباط با قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد ریاض، آماده کردند. رسانه‌های ترکی به نقل از سارانولان ترکی گزارش دادند که آنان نام 6 مظنون را افشا کردند. جزئیات از احد عزیزاده.
مقام‌های ترکی گفتند که این 6 مظنون شامل 2 کارمند کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول و 4 شهروند سعودی می‌شوند. جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستان سعودی که برای روزنامه واشنگتن پست نیز مقاله می‌نوشت، با تاریخ 2 اکتبر 2018 میلادی در کنسولگری عربستان سعودی واقع در شهر استانبول ترکیه به قتل رسید. عربستان سعودی در وهله نخست این قتل را تکذیب کرد و ادعا کرد که آقای خاشقجی کنسولگری را ترک کرده است. اما بعداً مقامات آن کشور پذیرفت که آقای خاشقجی به قتل رسیده است. مقام های ترکی به این باورند که جسد آقای خاشقجی قطع قطع شده و از ساختمان قنسولگری عربستان سعودی به بیرون انتقال داده شده و تا حال جسد مقتول پیدا نگردیده است. در حال حاضر 20 شهروند عربستان سعودی به اتهام دخالت در قتل جمال خاشقجی در شهر استانبول محاکمه می شوند و 6 مظنون دیگر با آنان نیز اضافه شده است. نخست حکومت عربستان 5 نفر را به اعدام محکوم کرده بود، اما مقام های سعودی گفتند که اعضای خانواده این روزنامه‌نگار فقید قاتلان را عفو کردند و دولت شاهی آن مجازات را به حبس تقدیل داد.
و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، امروز دوشنبه گفت که ارمنستان به صورت فوری قوای خود را از قلمرو آذربایجان بیرون کند. آقای اردوغان همچنین گفته است که ارمنستان از دیر مدت زمان به این سو منطقه نگرونی قره‌باغ آذربایجان را اشغال کرده است و این اشغال باید خاتمه یابد. در برخوردهای 2 روز گذشته میان قوای آذربایجانی و ارمنستانی حداقل 30 نفر کشته شده و 10 نفر دیگر زخمی شده است. در درگیری‌های 2 روز گذشته قوای آذربایجانی و ارمنستانی از نیروهای هوایی و سلاح‌های ثقیل نیز استفاده کردند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را سر از 30 سپتامبر هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 12 واقعه مثبت جدید ویروس کرونا و 3 مورد فوتی ناشی از این بیماری در کشور خبر داد. کسب و کاران در کابل گفتند که آسیب‌ها و زیان‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا و قرنطین تا 2 سال دیگر جبران نمی‌شه. شرح بیشتر در گزارش می‌شنویم که عبدالحی ورشان تهیه کرده.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز دوشنبه از ثبت 3 مورد تازه فوتی ناشی از کرونا و 12 واقعه مثبت جدید کووید 19 در کشور خبر داده میگوید شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا نزدیک به 39,240 تن رسیده است. خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 236 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 12 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 39,239 رسانیدن. همچنین 3 مورد فوتی داشتیم.
بر اساس معلومات معاون سخنگوی وزارت صحت، با افزایش این 3 مورد جدید فوتی شمار مجموعی قربانیان کووید 19 در کشور به 1,456 تن و تعداد بهبودی یافتگان از بیماری ویروس کرونا به 32,642 تن رسیده است. طبق همین منبع تاکنون به تعداد 5,136 کیس فعال یا بیماران کووید 19 در کشور وجود دارد. با توجه به ارقام رسمی ارائه شده از سوی وزارت صحت، چنان می نماید که وضعیت انتشار ویروس کرونا در کشور با مقایسه سایر کشورهای دور و نزدیک تحت کنترل بوده، سیر نزولی دارد و مقامات مسئول هم می گویند که موج نخست آن در افغانستان با آسانی سپری شده است. اما اقشار مختلف جامعه از زیانها و تاثیرات منفی شیوع ویروس کرونا و قرنطینه که سبب کاهش درآمدشان شده است شاکی اند. به ادعای برخی از این کسب‌وکاران، زیان‌های ناشی از کرونا و قرنطینه تا 2 سال دیگر جبران پذیر نیست. محمد عنیف، یک تن از دکانداران فلزکاری کابل، در مورد چنین:
محمد عنیف هستم از ولایت کابل. امکانش هست که در 1 سال 2 سال هم بال نبیم. ضربه اقتصادی که مثال ما و تمام مردم افغانستان دید، تعداد کسب و کار و دیگر کسب و کارها یا کسایی که در قرنطینه ضربه دید، ما شخصا خودم فکر میکنم که در 2 سال هم بال نبیم، به خاطر که مطلق کاروبار پارچه شد. بیادر چیزی که داشتیم مورم خوردیم و قرضدارم شدیم. در 1 سال 2 سال هم ما سرحال نبیم از نظر اقتصادی. سرمایه هم ندارم، اوضاع امنیتی هم خوب نیست. پیش از قرنطینه در حدودای مثال 15,000 20,000 30,000 این درآمد ماهانه ما بوده. حالا خب صفر است، خلاصه صفر. فقط تمکه میکنیم که گزاره میکنیم، حتی پیسه برق خود کشیده نمیتونیم. پیسه اگه برق میکشیم از کرار کشیده نمیتونیم.
تنها کسب و کاران و صاحب مشاغل صنفی نیستند که از کاهش درآمدشان و ضربه اقتصادی برخواسته از ویروس کرونا و قرنطینه سخن میگویند، بلکه مقامات هم میپذیرند که کووید 19 رشد اقتصادی این کشور را کاهش داده است. رئیس جمهور هفته گذشته در نشستی که از جانب مجمع جهانی اقتصاد در مورد مبارزه با کووید 19 برگزار شده بود، طی سخنرانی آنلاینش گفت انتشار ویروس کرونا در رشد اقتصادی افغانستان تاثیر منفی گذاشته است و از کاهش 30% سخن گفته می شود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان گفته که هیئت گروه طالبان 2 موضوع مهمی را که چوکات حال و آینده افغانستان را می‌سازند پیش از وقت به میز مذاکرات صلح آوردند. نادر نادری سخنگوی این هیئت گفته که به دلیل بارزش بودن این موارد نیاز به دقت بیشتری هست و در این زمینه اونا به گونه مسئولانه عمل خواهد کردند. حسیب مودودی جزئیات بیشتر در این مورد گزارش می‌دهد.
شام دیروز نیز نشست 4 ساعته کمیته های تماس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان به نتیجه پایان یافت. حال هیئت افغانستان میگوید موضوعاتی که روی میز مذاکرات گذاشته شدند با ارزش و نیازمند دقت بیشتر هستند.
هنوز جستجو میکنیم راه های مشترکی را که نیاز است سر 2 مسئله اساسی را که بسیار قبل از وقت اما روی میز آورده شد روی اونا بحث بکنیم. این 2 موضوع اما قسمه که شما آگاه هستین موضوعات اساسی است که برای جانب ما موضوع ارزشی است، مجموعه ارزشی و از لحاظ ساختاری از هر 2 لحاظ برای ما به نهایت مهم است، برای مردم شریف افغانستان مهم است و برای چگونگی بهتر پیشرفته تمام امور در حدود انبو مجموعه ارزشی و ساختار نیاز است که دقت بیشتر شد.
تعریف موافقت نامه امریکا و طالبان و تعیین جایگاه فقه جعفری در مذاکرات صلح دو مورد عمده اختلافی میان دو طرف هستند. با این حال هیئت مذاکره کننده گروه طالبان میگوید که نشست ها برای دریافت یک رای حل و نهایی سازی اصول مذاکرات صلح همچنان ادامه خواهند یافت.
بیا هم ده کاری اصول و یا طرزالعمل پا ده اروند موضوعات پا دابند بحثون سر وشول ده دول ناست بنور هم دوام که ترسو ده کاری اصول و طرزالعمل پا دابند یا توافق رامند تشی او لحقه ورست بیا ده مذاکرات ده جنده پا دابند بحثون پایل شی.
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان میگوید که با حل این دو مورد تلاش خواهند کرد تا قطع جنگ و آتش بس را مطرح کنند. حالا که صدر اعظم پاکستان نیز گفته که از آتش بس در افغانستان حمایت میکند، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی امروز در یک سفر رسمی عازم اسلام آباد شد. در این سفر آقای عبدالله با رئیس جمهور، صدر اعظم، رئیس مجلس سنا، رئیس مجلس نمایندگان و لوید رسید پاکستان ملاقات و درباره روند صلح افغانستان بحث و گفتگو میکند.
پاکستان به اشاره ایالات متحده آمریکا تاکتیکی امر افغانستان بازی میکند، ظاهرا نشان میده که افغانستان صلح میخواهد، ثبات میخواهد، در حالی که هدف اصلی پاکستان آوردن یک حکومت ضعیف در کابل است و همچنان یک حکومت که او طرفدار هند نباشد.
حدود یک ماه قبل پس از سفر ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان به پاکستان، مذاکرات صلح بین الافغانی در قطر آغاز شد. حال آقای عبدالله نیز گفته که امیدوار است با این سفر فصل تازه همکاری های مشترک میان دو کشور و به خصوص در عرصه برقراری صلح آغاز شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در سال 1399 با هزینه 1,600,000,000 افغانی از بودجه حکومت مرکزی در بخش های مختلف ولایت غزنی پروژه های انکشافی تطبیق شده. شهروندان غزنی از پروژه‌هایی که برای مردم این ولایت در نظر گرفته شده استقبال می‌کنند، اما شورای ولایتی از کیفیت این پروژه‌ها رضایت ندارد. آصف حسینی در این مورد گزارش می‌دهد.
وحید الله کلیمزای والی غزنی می‌گوید در سال مالی 1399 بالاتر از 800 پروژه در بخش‌های معارف، زراعت، شاروالی، صحت و دیگر ادارات دولتی در مرکز ولسوالی‌های ولایت غزنی منظور شده بود و بیشتر از 70% آن تطبیق گردیده و کار 30% دیگر آن جریان دارد. والی غزنی به مردم اطمینان می‌دهد که تا ختم سال جاری تمامی این پروژه ها تکمیل می‌گردد و هیچ مانع مقابل آن وجود نداشته است.
با بودجه مجموعی 1.6 میلیارد افغانی پروژه انکشافی در مربوطات ولایت غزنی داشتیم و تعداد پروژه شما بهتر می‌دانید که پروژه خرد کلان هستند. سر در بخش زراعت ما تقریبا در حدود 400 پروژه داریم که سردخانه هاست و کشمش خانه هاست و مراکز یا دستگاه های تولیدی پروسس محصولات زراعتی و باغداری ما شماست.
والی غزنی بیان داشت که به صورت عادلانه همساله برای تمامی مناطق غزنی پروژه سازی میکنن، اما مشکلات امنیتی و برخی مداخلات از سوی گروه ها و افراد سیاسی از مرکز کشور در برخی موارد سبب مشکل میگردد. شهروندان غزنی میگوید این پروژه ها در زندگی مردم تغییرات خوبی به وجود آورده است. محمد جمعه و علی دو باشنده غزنی همچنان از حکومت می خواهد که باید قبل از منظوری پروژه های انکشافی مشکلات و نیازمندی های مردم را مورد بررسی دقیق قرار بدهند.
پروژه های زیربنایی در مجموع تغییرات مثبت را بر مردم مستقیم و یا غیر مستقیم تأثیر دارد. مثلا به طوری که مستقیم تأثیراتش روی زندگی مردم ایجاد کار میشه، مثلا در مالستان، در جاغوری یا مثلا در اندر و دیک و در ولسوالی های دیگه اگر یک سردخانه ساخته میشه یا سرک ساخته میشه مستقیما مردم از اون نفع میبرن.
باید دولت در اول مشکلات مردم مد نظر بگیرن کدام مشکلات اینا بیشتره و باید همین مشکلات جدیشان را در اولویت قرار بده و همه مشکلات مردم مد نظر بگیرن.
اما نماینده های مردم در شورای ولایتی غزنی نگران پایین بودن کیفیت و فساد مالی در این پروژه ها است. فاطمه رحیمی یک از این نماینده ها بیان داشت که برای نظارت از این پروژه ها با شورای ولایتی هماهنگی نمی شود.
اما آخر کار کتابی که ساختم شد در مرکز فرستادم شد از طریق ریاست اقتصاد به اساس روابط یا به اساس زمو روابط دوستانه ای که با یگان تا از وکیل سایبا دارن اونو مشتر یگان تا از وکیل های امزا مونن روان مونن. یک پروژه هایی که از مرکز باید تدریف شد، باید به صورت درست و عادلانه باید تدریف شد. در تمام ولایت غزنی هم متاسفانه هیچ وقتا اوتو نشده، اما پروژه هایی هم که باید تدریف شد به صورت درست تدریف نمید.
ولی به گفته شمار دیگر از شهروندان غزنی، تعداد از پروژه هایی که توسط نهادهای خارجی و داخلی در غزنی پیش از این تطبیق گردید است، کیفیت آن برای مردم چندان رضایت بخش نیست و شمار از آنان فقط بعد از گذشت چند ماه قابل استفاده نبوده است. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه سر از 30 سپتامبر هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. تنش میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به سر نامزدی پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری کشور برای احراز یکی از کرسی‌های محکمه عالی ایالات متحده آمریکا شدیدتر شده. همزمان با مخالفت‌های شدید دموکرات‌ها قرار است که امی کانی برت، قاضی پیشنهادی رئیس جمهور ترامپ، در جریان این هفته با رهبران مجلس سنای کنگرس دیدار کنه. در این مورد گزارش داریم که یلدا بکتاش با توجه می‌رسانه.
قرار است این هفته ایمی کانی برت، نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای احراز کرسی محکمه عالی این کشور، قبل از آغاز جلسات استماعیه خود در برابر اعضای مجلس سنا با رهبران این مجلس دیدار کند. به نظر می رسد که جمهوری خواهان رأی لازم برای تایید خانم برت را در اختیار داشته باشند. رئیس جمهور ترامپ میگوید مهم است کرسی های محکمه عالی تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تکمیل شود تا در صورت تقاضا برای حل منازعات ناشی از انتخابات ریاست جمهوری در 3 نوامبر این محکمه بتواند به آن رسیدگی کند.
به نظرم بهتر است که قبل از انتخابات اقدام شود، چون فکر میکنم این کلاهبرداری که دموکرات ها انجام میدهند این یک کلاهبرداری است. این کلاهبرداری به محکمه عالی فرستاده خواهد شد و فکر میکنم که داشتن 4 قاضی وضعیت خوبی نیست.
ترامپ بدون ارائه کمترین مدرک از تقلب در رأی غیر حضوری یا ارسال برگه های رأی توسط پست هشدار داده است و اگر جمهوری خواهان نتیجه انتخابات را در محکمه به چالش بکشند، این قضیه میتواند به محکمه عالی ارسال شود، جایی که رأی قاضی برت میتواند از رأی مساوی جلوگیری کند. نتایج نظرسنجی که توسط نیویورک تایمز و کالج سینا انجام شده نشان می‌دهد که 56% آمریکایی‌ها می‌خواهند رئیس جمهور آینده نامزد احراز کرسی محکمه عالی را انتخاب کند. جو بایدن، نامزد دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، از جمهوری‌خواهان خواسته است قبل از تایید قاضی بعدی محکمه عالی اجازه دهند رای دهندگان رئیس جمهور را انتخاب کنند.
Just because you have the power. صرف چون قدرت انجام کاری را دارید، شما را از مسئولیتتان در قبال انجام دادن کار درست برای مردم آمریکا تبرئه نمی‌کند.
با آنکه شماره از سناتوران دموکرات گفتند که حاضر به ملاقات با قاضی برت نیستند، برخی دیگر مانند سناتور دیک دوربین میگوید که آنها از برت درباره باورهای محافظه‌کارانه وی و همچنان دیدگاه‌هایش درباره خدمات درمانی و حقوق سقط جنین سوال خواهند کرد.
We can slow it down. می توانیم روند را کنتر سازیم، شاید برای چند ساعت یا شاید حد اکثر برای چند روز، اما نمی توانیم پیامد آن را متوقف سازیم. آنچه که در حال حاضر می توانیم انجام دهیم این است که با احترام به این موضوع بپردازیم.
دوربین می گوید که قاضی برت می تواند در هر نوع قضیه‌ای که محکمه عالی در رابطه با انتخابات 2020 ممکن با آن مواجه شود رفع صلاحیت کند، اما مایک لیک، یک سناتور جمهوری خواه است، با این نظر مخالف است.
چه در این قضیه یا هر مورد دیگر، این بستگی به قاضی برت دارد که در مشوره با همکارانش و قواعدی که جریان دارد از خود رفع صلاحیت بکند یا خیر.
با خالی شدن یک کرسی در محکمه عالی امریکا، رقابت همگیر انتخابات ریاست جمهوری با اهمیت گسترده‌تر همراه شده است.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را سر از 30 سپتامبر هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
فعالیت 3 تأسیسات تیل در لیبیا بعد از سپری شدن 8 ماه تخریف از سر گرفته شد، اما تا هنوز 2 تأسیسات دیگه او به شمول الشرارک عظیمترین اوز دوباره فعال نشده. ادوارد ایرانیان از قاهره در این مورد گزارش فرستاده که برگردان او را عبدالواجد عادل تقدیم میکنه.
مطبوعات لیبیا از برخوردهای ملیشه‌ها در پایتخت کشور خبر دادند، ولی آغاز مجدد فعالیت‌های 3 تأسیسات تیل در این کشور وضعیت امنیتی را تحت شعاع قرار داده، زیرا مردم از قطع طولانی برق و سایر خدمات در مضیقه بودند. جنرال ناجی مغربی، قماندان قطعات حفاظت از تأسیسات تیل، به رسانه‌های عربی گفت که پمپ کردن تیل در تأسیسات تیل زویتینا، بریگا و حریقا از سر گرفته شد، در حالی که در 2 تأسیسات دیگر صدرا و راسلانوف هنوز آغاز نشده است. همچنان تأسیسات تیل الشراره که در تحت کنترل کمانده شرقی جنرال خلیفه هفتر قرار دارد هنوز دوباره فعال نگردیده است. اثرگیری تولید تیل بخشی از یک توافقنامه است که بین جنرال هفتر و احمد میتیق معاون صدر اعظم حکومت در طرابلس حاصل شده است. فایز سراج که رهبری حکومت را در طرابلس بر عهده دارد و از سوی ملل متحد حمایت می شود، در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد روز پنجشنبه گفت که بازگشایی تأسیسات تیل در لیبیا از اهمیت زیادی برخوردار است.
تقرر استئناف انتاج و تصدیر نفت مع کامل شروط و تدابیر الاجرائیه اللازمه التي تضمن توزيعا عادلا.
تمام ملیشه ها باید به کشورهایشان بازگردند و تمام بنادر آبی و تأسیسات تیل که به اثر فشارهای بیرونی مسدود شدند دوباره گشایش یابد. بسته‌ماندن این تأسیسات و بنادر باعث گردیده است تا به این کشور $5 میلیارد خساره وارد شده و زیربناهای این کشور شدیداً صدمه ببیند. بوات لیبیا گزارش دادند که اکنون به تمام انجینران و سایر کارمندان بخش تولید تیل اجازه داده شده است تا به کارشان دوباره آغاز کنند، ولی با آن هم جنگ بین میدان هوایی تحت کنترل میتیق در طرابلس و شهر سیرت تحت کنترل جنرال خلیفه هفتر از سر گرفته شده است. آیا برویلا، تحلیلگر لیبیایی، استاد در کالج دفاعی ملی هلینیک، به صدای امریکا گفت که آغاز مجدد فعالیت تأسیسات تیل یک انکشاف خیلی مثبت در این کشور بوده و می تواند به بحران برق و رنج مردم لیبیا خاتمه بخشد. به گفته او، پروژه های انکشافی و زیربنایی از دیر زمان به سبب عدم تمایل حکومت در طرابلس متوقف مانده است و دلیل آن حاضر نشدن این حکومت در برابر تفتیش و عدم توافق آن برای تقسیم عواید حاصله از این مدارک می باشد. در این حال، ختار ابودیاب که در پانتون پاریس علوم سیاسی را تدریس می کند می گوید آغاز مجدد تولید تیل به سبب توافق حاصله بین مراکز قدرت در لیبیا و مساعی ایالات متحده برای آغاز مذاکرات سیاسی بین سران سیاسی در طرابلس و مستقر در شرق لیبیا می باشد. قطار می گوید معامله حاصله بر سر آغاز مجدد تولید تیل در لیبیا در حالی صورت می گیرد که معلوم نیست که کی در رأس حرم قدرت در طرابلس قرار دارد و کوشش است از سوی 2 مرد نظامی میتیق و هفتر تا در تغییرات سیاسی آینده خود را مطرح سازند.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.